أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقریبها و بیانهایی بود که بر این اقامه شده بود که مفاد استصحاب تعبد به علم است. رسیدیم به بیان ششم که در بحوث نسبت دادن به مرحوم نائینی که ایشان فرموده است نهی از نقض عملی یقین کنایه گرفته شده از تعبد به بقاء یقین. بعد اشکالی رو از محقق عراقی مطرح کرده بر محقق نائینی و جواب داده. اشکال محقق عراقی بر محقق نائینی این بود که گفت شما در بحث شک در مقتضی گفتید لا تنقض الیقین به شک، نظر دارد به متیقن، ولو استعمال نشده لفظ یقین در متیقن، ولیکن لحاظ طریقی شده است یقین، ولذا اسناد نقض به یقین به لحاظ اون اقتضاء متیقن هست للبقاء، و الا اگر اقتضاء نداشت متیقن برای بقاء صحیح نیست ما این تعبیر را بگوییم که لا تنقض الیقین به شک. مثل این که ازدواج موقت یک روزه تمام بشود، بعد از گذشت اون روز صحیح نیست بگیم انتقض یقینی به زوجیه، از اول یقین به زوجیت یک روزه بود و مدت آن تمام شد. شمای محقق نائینی در بحث شک در مقتضی لحاظ کردید از خلال مفهوم لا تنقض الیقین متیقن را، و گفتید لا تنقض الیقین متیقن را لحاظ کرد و آثار متیقن رو بار کرد، اما در بحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی میگویید لا تنقض الیقین اعم است از این که آثار متیقن رو لحاظ کنیم یا آثار یقین موضوعی را، و این تناقض هست. در بحوث جواب دادن گفتن این اشکال مبتنی بر اینه که برداشت کنیم محقق نائینی مرادش از لا تنقض الیقین به شک نهی مولوی باشد از نقض عملی یقین به شک، اون وقت این تناقض پیش میاد. از خود مدلول مطابقی لا تنقض الیقین به شک نهی مولوی طریقی بفهمد از نقض یقین به شک، بعد هم بخواهد آثار قطع موضوعی را بار کند بر استصحاب با این مدلول مطابقی، و هم بخواهد بگوید شامل موارد شک که در مقتضی نمی شود. این تناقض است. شما اشکالتون وارد خواهد بود جناب محقق عراقی. یا ما لحاظ می کنیم استحکام خود یقین را و به این خاطر می گیم لا تنقض الیقین به شک، پس نباید در موارد شک که در مقتضی اشکال بکنیم، بگوییم استصحاب جاری نیست، و یا استحکام متعقن رو لحاظ میکنیم و نظر میکنیم به این که یقین مقتضی جری عملی است به ترتیب آثار متعقن، و لذا استحکام متعقن منشأ صدق نقض یقین به شک است و شامل موارد شک در مقتضی نمی شود، پس نباید استصحاب را قائم مقام قطع موضوعی بکنی. اما محقق نائینی دو مدلول قائل است برای این خطاب، یک مدلول مطابقی استعمال کنایی نهی از نقض عملی یقین به شک، و یک مدلول التزامی یا به تعبیر دیگر اون مکنابه، اون معنایی که این جمله کنایه از آن هست که عبارت است از تعبد به بقاء یقین. خب اگر محقق نائینی این رو بگه دیگه اشکال به ایشان وارد نیست. چرا؟ برای این که محقق نائینی میگه این جمله کنائیه خب استعمال شده درش نهی از نقض یقین به شک، و این لحاظ شده در او آثار متعقن، و به لحاظ آثار متعقن و استحکام متعقن و استعداد متعقن برای بقا تعبیر صحیح بود بگوین لا تنقض الیقین بشک. این جمله کنائیه درش لحاظ شده اقتضاء یقین نسبت به جری عملی طبق آثار و احکام متعقن، و چون مواردی که متعقن اقتضاء بقا ندارد تعبیر نقض صحیح نیست، پس نمی شود این جمله کنائیه شامل موارد شک در مقتضی بشود. ولی از طرف دیگر محقق نائینی یک نگاه هم می کند به اون معنای مکنابه، میگه خب این جمله کنائیه کنایه از تعبد به بقاء یقین هست. وقتی تعبد به بقاء یقین کرد، ما آثار موضوعی یقین رو هم بار می کنیم. مدلول کنائی این جمله کنائیه تعبد به بقاء یقین هست، و محقق نائینی معتقد است که با تعبد به بقاء یقین جعل می شود یک مصداق برای یقین و علم، و ترتب آثار یقین و علم بر آن قهریست. این مطلب مطلبی است که صریحا محقق نائینی آن را مطرح کرده است، ولذا هیچ تناقضی بین این دو کلام محقق نائینی پیش نمیاد. به نظر ما این توجیه بحوس ناتمامه. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم محقق نائینی نهی مولوی از نقض عملی یقین به شک را مطرح می کند، نه نهی کنائی، و الا به محقق نائینی ایراد می شد بگیریم که چه کسی گفته است که مدلول کنائی، اون مکنابه تعبد به بقاء یقین است. شاید تعبد به بقاء متيقن باشد، نفرمایید که ما ثابت میکنیم در دفاع از مرحوم نائینی که معنای کنایی نمیتواند تعبد به بقاء متيقن باشد، حتما باید تعبد به بقاء یقین باشد. چجور ثابت میکنید؟ میگید محقق نائینی معتقده که منجزیت و معذریت از آثار جعل مصداق یقین است، تا شارع جعل نکند مصداق یقین را منجزیت و معذریت به دنبالش نمیاد. و مرتکز عقلایی در باب حجج هم همین تعبد به یقین هست، ولذا اون معنای کنایی متعین میشه که تعبد به بقاء یقین هست در استصحاب، نه تعبد به بقاء متيقن. هم به جهت اینکه محقق نائینی منجزیت و معذریت را بدون تعبد به علم محال میدونه، و هم ارتکازات عقلایی در باب حجج مساعدت میکنه بر اینکه با تعبد به علم منجزیت و معذریت بیاد در حجج عقلائیه. ولذا ما این احتمال را که معنای کنایی تعبد به بقاء متيقن باشد رو نفی میکنیم، و الا اگر احتمال بدیم که معنای کنایی تعبد به بقاء متيقن هست، طبعا دیگه استصحاب قائم مقام قطع موضوعی نمیشود. ولیکن با این بیان ثابت کردیم معنای کنایی تعبد به بقاء یقین است. در جواب شما میگوییم اگر نهی از نقض یقین به شک جمله کناییه باشد، معنای مکنابه که این جمله کناییه کنایه از اوست، چرا تعبد به بقاء متيقن نباشد؟ اگر میگویید حجج عقلائیه مساعدت میکند با تعبد به بقاء به علم، استصحاب که جزء حجج عقلائیه نیست، استصحاب به تصریح خود مرحوم نائینی جزء حجج عقلائیه نیست. در حجج عقلائیه که جنبه کاشفیت دارند مثل خبر ثقه، فوقش ارتکاز عقلا بر تعبد به علم است. عقلا امارات مثل خبر ثقه را علم اعتبار کردند، چه ربطی دارد به استصحاب؟ قیاس استصحاب به حجج عقلائیه کاشفه از واقع قیاس مع الفارق است. و اما این که گفته شد که تا شارع تعبد نکنه به بقاء یقین منجزیت و معذریت پیدا نمی کنه استصحاب، خلاف صریح کلام مرحوم نائینی است که معتقد است که در اصول غیر محرزه مثل وجوب احتیاط، مثل اصالت البراءه، شارع تعبد به علم نکرده است ولی اثر تنجیز و تعذیر هست. مگه شارع تو قاعده طهارت تعبد کرده به علم؟ مگه تو قاعده حل تعبد کرده به علم ولی اثر معذریت درش هست؟ گاهی اثر منجزیت هم دارد، مثل قاعده طهارت در آب منحصر به فرد جاری میکنیم، اثر تنجیزیش وجوب وضوع با این آب هست، و اثر تعذیری قاعده طهارت هم که روشن است. مرحوم نائینی کی معتقده که منجزیت و معذریت تابع تعبد به علم است و بدون تعبد به علم ممکن نیست؟ خلاف این را گفته و لذا این مطالبی که در بحوث هست یا در کتاب ازوا و آرا هست این مطالب درستی نیست. نه محقق نائینی منجزیت و معذریت استصحاب را تابع تعبد به علم می داند، چون در اصول غیر محرزه منجزیت و معذریت هست ولی تعبد به علم نیست، به تصریح خود مرحوم نائینی، و نه نکته حجج عقلائیه در استصحاب راه دارد که گفته می شد در حجج عقلائیه در بحوث گفتن در حجج عقلائیه ارتکاز مساعد است با تعبد به علم، چه ربطی دارد به استصحاب؟ اگر نقض عملی یقین و جمله کنائیه شد به لحاظ اقتضاء یقین نسبت به جری عملی وفق متعقن، و لذا گفتید مختص است به مواردی که یک متعقن استعداد بقا دارد، و این جمله کنائیه شامل موارد شک که در مقتضی نمی شود. خب اگر اینجوریه پس لا تنقض الیقین بشک نظر داره به محرکیت یقین نسبت به آثار متعقن، نه نسبت به آثار خود یقین. جمله کنایه وقتی این شد چرا مکنابه اوسع بشه؟ هم شامل محرکیت یقین نسبت به آثار متعقن بشه که جمله کنایه میگو، هم نسبت به محرکیت یقین نسبت به آثار خودش بشه، یعنی مکنابه بشه اوسع از جمله کنایی. خب این دلیل ندارد. ما به نظرمون مرحوم نائینی همون نهی مولوی از نقض یقین به شک عملا را میگوید، ولی تهافت هم ندارد کلامش. محقق عراقی اشتباه میکنه، فهم میکنه تهافت داره کلام محقق نائینی، و این درست نیست که ما بگیم اگر مرحوم نائینی نهی مولوی بگیرد لا تنقض الیقین بالشک را اشکال تهافت به ایشان وارد است. نخیر، مرحوم نائینی میگه لا تنقض الیقین بالشک متعلق نقض یقین است نه متعقن، ولی یقین به ما هو طریق الی الواقع، به ما هو حاکن عن الواقع، به ما هو مقتضی للجری العملی وفق الواقع. دو تا ادعا داره محقق نائینی. یک ادعا اینه که در قطع موضوعی طریقی، نه در قطع موضوعی صفتی، اونی که موضوع حکمه قطع و یقین است از حیث اقتضاء جری عملی نحو المتعقن، حتی در قطع موضوعی که من حیث طریقیه موضوع است. اذا علمت ان هذا خمر فلا تشرب، ولو قطع موضوعی باشد، علم من حیث انه حاکن عن الواقع و مقتضن للجری العملی نحو الواقع موضوع قرار گرفته است برای اینها، منافات نداره با قطع موضوعی بودن. میگه قطع به ما هو صفتون خاصتون موضوع نیست، به ما هو حاکن عن الواقع و مقتضن للجری العملی وفق الواقع موضوع شد، این میشه قطع موضوعی طریقی. این یک ادعا. یک ادعا هم در بحث شک که در مقتضی کرده، فرموده آقا در موارد شک در مقتضی نقض الیقین صدق نمی کند، صحیح نیست ما در ازدواج موقت یک روزه که تمام می شود بگیم انتقض یقینی به زوجیه، صحیح نیست، چون یقین حیث طریقیتش لحاظ میشه، اون قابلیت متعقل للبقا منشأ میشه که صحیح بشه اسناد نقض به یقین، و الا یقین به معنای خودشه نه معنای متعقد. اما چون حیثیت طریقیت و حکاییت در یقین لحاظ میشه، این همون قطع موضوعیه طریقی، و لذا استعداد متعقن للبقا منشأ میشه که به یقین ما اطلاع بکنیم، میگیم لا تنقض الیقین. اما در موارد قصور مقتضی صحیح نبود بگیم لا تنقض الیقین، انتقض الیقین. این چه تهافتی دارد؟ چه تهافتی است بین این دو کلام؟ در هر دو جا مرحوم ناینی میگه یقین من حیث و انه حاکن عن الواقع مأخوذ است. قطع موضوعی طریقی هم اثر رو برده رو قطع به ما هو حاکن عن الواقع، لا به ما هو صفت نفسانیه. خب پس لا تنقض الیقین چرا یقین موضوعی را نگیرد؟ و در این حال چون یقین به ما هو حاکن عن متعلق لحاظ شده تو لا تنقض الیقین، هر کجا که متعقن اقتضاء بقا دارد، شک در مقتضی در آن نداریم، صحیح است بگیم انتقض الیقین به شک یا لا تنقض الیقین به شک. و الا در موارد قصور مقتضی این تعبیر صحیح نیست، هیچ تنافی بین این دو مطلب نیست. به نظر ما مهم در اشکال به مرحوم نائینی اینه که بگیم جناب نائینی، اولا نهی از نقض عملی یقین به شک با توجه به این که متعارف در یقین این است که محرک است به طرف آثار واقع و متعقن. متعارف در یقین این هست که لحاظ می شود به عنوان محرک به نحو ترتیب آثار واقع و متعقن، ولذا ظهوری بیش از منجزیت و معذریت نسبت به واقع ندارد. شاهدش اینه، اگر مولا بگه تو یقین داشتی به وضو و شک کردی در آن، مبادا یقینت را به وضو با شک نقض بکنی، به هم بزنی، که ظهور داره در نهی از نقض عملی، یا به تعبیر دیگر بگه باید بنا بگذاری بر یقین، امز علی الیقین، ابن علی الیقین، لا تنقض الیقین. خب اگر علم به وجود وضوع منشأ یک حکم موضوعی بود، منشأ جواز اخبار بود، شک که در وضوع منشأ جواز اخبار نبود، من مکلف به هر کی میپرسه آقا وضو داری؟ میگم بله وضو دارم، با اینکه شک دارم در وضو. میگه قسم بخور؟ میگم قسم میخورم وضو دارم. مولا به من میگه چرا این کارا رو میکنی؟ خب من به مولا بگم مولا تو مگه نگفتی انک کنت علی یقین من وضوئک فشکک ولا تنقض الیقین بالوضو بالشک ابدا. میگه بابا این کلام من بیش از این ظهور ندارد که یعنی رفع یده از وضو نکن. من به تو چی گفتم؟ گفتم تو قبلا یقین داشتی به وضو، زراره بودی، اومدی از امام پرسیدی که آقا کسی وضو داشت بعد گمان کرد خوابش برده. خب امامم فرمود که خب قبلا که یقین به وضوش داشته بعد شک کرده، سزاوار نیست یقینش رو با شک به هم بزنه. آدم یقینش رو با یقین دیگه به هم میزنه نه با شک. خب این بیش از این ظهور نداره در این که یعنی احکام وضو رو بار کن، یا به تعبیر دیگر یقین از حیث منجزیت و معذریت احکام متعقن هم شده به بناء بر آن و عدم نقض آن. اما چه ظهور عرفی داره که شما میایی میگه که من میدانم وضو دارم؟ یا مثلا بودن زید در خانه آثاری داره، آثاری داره، علم به بودن زید در خانه هم یک اثری داره. اثر علم به بودن در زید در خانه اینه که میتونی وارد خانه بشی بدون یا الله. اگه زید تو خونه است میتونی وارد خانه او بشی، و اگر میدونی زید تو خونه است یا الله گفتنم نمیخواد، بی یا الله برو. مولا اینجور گفته. یه جای دیگه هم گفته که اگه یقین داشتی به این که زید تو خونه است بعد شک کردی، یقینت رو با شک به هم نزن. خب انصافاً بیش از این ظهور نداره، یعنی احکام بودن زید رو بار کن، اما احکام علم به بودن زید رو هم میگه بار کن که دیگه یا الله هم نمیخوای بگی. لا اقل من عدم الاطلاق او عدم احراز الاطلاق، این یه بیان. بیش از این ظهور عرفی نداره. بیان دوم بیانی است که در جلسات قبل گفتیم. گفتیم مولا که در خصوص وضوع که فقط نگفته لا تنقض الیقین بالوضوع بالشک ابدا، به نحو کلی گفته لا ینبغی ان تنقض الیقین بالشک ابدا. هیچ کجا نکته استصحاب اینه که نبادا نقض یقین به شک کنی، نقض یقین فقط به یقین بکن. خب عرف این نکته رو در همین حکم قطع موضوعی که پیاده میکنه میگه آقا من بعد از این که یقینم از بین رفت به بودن زید در خانه، مولا گفته اگه شک داشتی زید در خانه است حق نداری بدون یا الله وارد بشی. وقتی شک کردم یقینم از بین رفت، رفعیت از احکام قطع موضوعی بعد از طرف به شک دیگه نقض الیقین به شک نیست، نقض الیقین به الیقین است. اما احکام واقع محتمل البقائه، احکامی که رفته رو واقع بودن زید در خانه اون محتمل البقائه، احکامی که رفته رو واقع وضو محتمل البقائه لا تنقض الیقین بشه، اما احکامی که رفته رو علم به وضو، گفتن اگه شک داری در وضو اون حکم مترتب نیست، مثل جواز اخبار. اگر بعد از شک در وضو شما دیگه خبر ندی از وضوع فعلی، نمیگن نقض یقین به شک کردی، میگن نقض یقین به یقین کردی، تا حالا یقین به جواز اخبار داشتی، بعد از اینم یقین داری به عدم جواز اخبار. نمیشه نکته استصحاب عدم و نقض یقین به یقین باشه و ما استظهار کنیم که اومده میگه که من میگم تو یقین داری به بقای وضو یا بقای زید فی الدار و حرمت اخبار به غیر علم رو واقعا بر میداریم، به جاش جواز اخبار بالاستصحاب اقامه میکنیم. این خلاف ظاهر عرفیه. مرحوم آقای صدر سه وجه دیگه ذکر کرده، ما اون سه وجه رو عرض کنیم، این بحث رو تمام کنیم، نتیجه بحثم روشن شد. لا یقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعی مطلقا، چه به لحاظ جواز اخبار چه به لحاظ بقیه آثار. این نتیجه نهایی بحث ماست. ما ممکنه در امارات قائل به جواز اخبار بشیم، از باب اینکه معتقدیم علم در لسان کتاب و سنت مثال عرفی است برای طریق معتبر عقلایی. اذا علم تفیجوز الاخبار، علم وجدانی فقط مراد نیست، اما از علم وجدانی و طریق معتبر عقلایی. ما اینو قائلیم، بعیدم نمیدونیم وفاقا لسید الامام، ولی دیگه استصحاب که طریق معتبر عقلایی نیست. و لذا لا یجوز الاخبار وفق الاستصحاب خلافا لسید الخویی و شیخ الاستاد. سایر احکام قطع موضوعی هم بار نمیشه بر استصحاب. فرمایش آی صدر رو عرض کنم، بحث رو تمام کنیم. حالا مطلب اولی که در بحوث میگن خود کلمه نقض شاهده بر اینی که مورد استصحاب فقط منجزیت و معذریت و قائم مقام قطع موضوعی نمیشه. چرا؟ ایشون فرمودن برای اینکه نقض چرا تعبیر کردن لا تنقض الیقین، چرا گفتن نقض؟ نقض یعنی باز کردنش چیز بسته، یقین بسته شده به متعلق خودش، یقین به متعلق خودش مثل وضو بسته شده. لا تنقض الیقین یعنی یقین رو از متعلقش باز نکن، روی این حساب میگن لا تنقص. ایشون گفته خب یقین به متعلقش بسته شده یعنی چی؟ یعنی اقتضا میکند که ما جری عملی کنیم وفق اون متعلقش و آثار متعلقش را بار کنیم. اما اگر بیایم یقین را به ما هوه لحاظ کنیم در یقین موضوعی، خود دیگه حیثه بسته شدن یقین به متعلق خودش دیگه لحاظ نشده که ما در مورد قطع طریقی محض است که حیثه بسته شدن یقین را به متعلق خودش میبینیم که یقین میگه آثار متعقن رو بار کنید. این حیث بسته شدن یقین به متعلقش منشأ صدق نقض الیقین شده. خب دیگه معنا نداره که ما بیاییم بگیم لا تنقض الیقین ناظر به احکام خود یقین فی حد نفسه هم هست، نه به اون مقدار که یقین اقتضاء عمل طبق متعقن می کند به اون مقدار ناظر است نه بیشتر. این بیان اول به نظر ما ناتمام. چرا؟ برای اینکه اولا در همه روایات که لفظ لا تنقض یقین به شک نیست، اذا شککت فابن علی الیقین. حالا آیه صد ممکنه بگه من این رو به عنوان دلیل استصحاب قبول ندارم، ولی اونایی که قبول دارن که این مطلب لفظ نقض در اون نیست. بناء عملی بر یقین این نکته بحوث رو نداره که حیث نقض درش تعلق یقین به متعلق لحاظ شده است. حالا اجازه بفرمایید، اشکال ما به این بیان بحوث اینه، میگیم آقا اولا تو همه روایات لفظ نقض نیست، اذا شککت فابن علی الیقین در معتبر اسحاق ابن عمار است. مگر شما بگید من این رو به عنوان دلیل استصحاب قبول نکردم. ثانیا نقض ضد ابرام است، و علت این که در مورد یقین تعبیر میکنن لا تنقض الیقین، چون یقین را درش ابرام و استحکام لحاظ میکنن، فکر میکنن یقین امر ثابتی است. خود یقن الماء ای سبک استقر، یقین یک امر مستقر و پابرجاست، و لذا به این خاطر که یقین یک امر مستحکمی است میگن لا تنقضه، نه به خاطر شدت تعلقش و بسته شدنش به متعلقش. و الا باید عرفی باشه بگیم نقض تو یقینی عن الوضوع، یقینم را از وضوع نقض کردم، یعنی از او کندم، عرفیه. انتقض یقینی عن الوضوع، انتقض یقینی بالوضوع، اون که متعلق یقین رو میخواد بگه، یعنی یقینم به وضوع، خود این یقین نقصه. نه، شما اگه میخواید بگید یقین را از متعلقش جدا کردیم، صحیح بگیم انتقض یقینی عن الوضوع، اصلا عرفی نیست. و هیچ وقت متعلق نقض رو یک طرف بسته حساب نمی کنن. صحیح نیست بگیم یک طرف تناب رو ما نقض کردیم، تناب که دو طرفش به هم گره خورده میگن نقضت الحبل، دو طرفش رو با هم میبینن، اما یه طرف تناب رو ببینید نقضت هذا الطرف عن طرف الاخر، هیچ استعمال عرفی نیست. پس چه جور شما استعمالتون رو میگید عرفیه؟ نقضت الیقین ای نقضت الیقین عن متعلقه. پس این بیان شما هم درست نیست. ثالثا، بر فرض قبول کنیم که وجه اطلاق نقض بر یقین اون حیث تعلق یقین است به متعلق خودش و اقتضاء یقین است نسبت به جری عملی وفق متعقل، خب هر یقینی همین هست، یقین موضوعی هم همینه، در یقین موضوعی هم یقین موضوعی اقتضا داره که اگر متعلقش اثری داشت اون اثر رو بار کنی، همه جا یقین همین. حالا این بیان ایشان در کلمه نقض اینه که میگه که در یقین موضوعی اقتضاء جری عملی نسبت به متعقن درش لحاظ نشده. چرا لحاظ نشده؟ اونم بقیه میگه اگر متعلقم یک اثری داشت اون اثر رو هم بار کنید، من که با اون مشکل ندارم، اما اثر خود یقین رو هم بار کنید. بالاخره منشأ صدق نقض الیقین تعلق یقین است به متعلقش، هر کجا متعلقش اثر عملی داشت بار کنید، هر کجا نداشت خب بار نکنید، همین کافیست در صدق نقض یقین. خب میگه لا تنقض الیقین، این یقین را از متعلقش جدا نکن، چون اگه از متعلقش جدا کردی صفت ذات اضافه است یقین، از متعلقش جدا شدن همان و نابود شدن همان، پس نقض نکن یقین را از متعلق خودش که نابود می شود این یقین، بگذار این یقین به متعلقش بچسبد و این یقین بماند. وقتی یقین ماند آثار موضوعیش هم بار میکنیم، چرا بار نکنیم؟ این بیان اول و جواب. بیان دوم ایشان اینه، میگن حتی اگر شارع میگفت لا ترفع الید عن الیقین به شک، خب یقین که میگن رفعیت نکن از یقین، یعنی طبق اقتضاء یقین عمل کن، یقینی اقتضاء جری عملی دارد که تعلق بگیرد به موضوع حکم شرعی، یقین به موضوع حکم شرعی اقتضاء داره که جری عملی کنیم وفق، در مقابلش میشه رفع یده از یقین، رفع ید از یقین در مقابل جری عملی بر وفق یقین. جری عملی وفق یقین یعنی اقتضاء یقین را نسبت به جری عملی عمل کنید، اما در مقابل آن رفع ید از یقین است. در یقین طریقی مست و یقین اقتضاء داره که عمل کنیم، یقینه به این که این مایه خمر است اقتضاء میکنیم خمر رو نخوریم. اما در یقین موضوعی، یقین موضوعی مثل بقیه موضوعاته، چه فرق میکنه با فرض کنید که طهارت آب با نجاست صوب؟ بقیه موضوعات بگه صحیحه بهش بگیم انتقذه، انتقذ الماء به تغییر، صحیحه، انتقذ طهارت الماء به تغییر، صحیح نیست که. در موضوعات احکام که صحیح نیست تعبیر نقض بکنن یا تعبیر رفعیت بکنن، حتی بگن رفعت الید عن الماء به تغییر، صحیح نیست که. رفعیت یا نقض فقط در یقین به موضوعات احکام شرعی استعمال میشه، نه در خود موضوعات احکام شرعی. و یقین موضوعی مثل بقیه موضوعات شرعی است دیگه، چه فرق میکنه؟ همونطور که تو موضوعات دیگر شرعی تعبیر نقض نمی کنن، لا تنقض طهارت به تغییر نمیگن، یا لا ترفع الید عن طهارت الماء به تغییر نمیگن، تو یقین موضوعی هم مثل بقیه موضوعاته. ولذا ایشون میگه که حتی اگه لا تنقض عن لا ترفع الید هم باشه شامل یقین موضوعی نمیشه. تأمل بفرمایید، انشاءالله فردا مختصری راجع به این بحث صحبت میکنیم و تنبیه اول استصحاب رو انشاءالله همون فردا پروندهش رو میبندیم و بقیه تنبیهات بعد از دهه محرم انشاءالله.